به سال نو سفر خواهیم کرد.
شما به رادیو مقصد گوش میکنید.
مقصد این قسمت بهار.
بهار بازم بیا عشق و بیارش، بده هر یاری رو دست نگارش. بهار بازم بیا عشق و بیارش، بده هر یاری رو دست نگارش.
فقط چند روز دیگر روز نو فرا میرسد. نوروز چند هزار ساله با تمام حس و حال سبز و رنگیش از راه میرسد و ما مسافران سال جدیدیم. کاش 1404 عزیز تو دیگر سال ما باشی.
خوش آمدید هم سفران عزیز. کمربندها رو باز کنید و با خیال راحت با ما و ایرلاین آوا همراه شوید. نفسی تازه کنید. کنار سفره هفت سین دست یار و همسفر و همراهان را بگیرید و با ما عازم سال جدید شوید.
بهار اومد گل آوا شد، دل ما باز خاطر خواه شد. بهار اومد هوا خوبه، نگار من چه محجوبه، نگار من چه محجوبه. بهار اومد گل آوا شد، دل ما باز خاطر خواه شد. بهار اومد هوا خوبه، نگار من چه محجوبه، نگار من چه محجوبه. بهار بازم بیا عشق و بیارش، بده هر یاری رو دست نگارش. بهار بازم بیا عشق و بیارش، بده هر یاری رو دست نگارش.
وقتی به نوروز میرسیم، مگه میشه یاد سفره هفت سین، خانه سبز و یاد دیالوگ‌های خسرو شکیبایی برای ما زنده نشه؟ کتاب بود چقدر برامون از شعرهای ناب خوند و چقدر امیدوار به حال سبز همه ما بود.
امشب چهارشنبه شب عید است. ما امشب حتما کنار سفره‌ای که یادگار گذشتگان است خواهیم نشست و حتما از طعامی که رسم هر خانه است خواهیم خورد و از شربتی که زلالیش از پاکی دل است و شیرینیش از اندیشیدن به همسایه خواهیم نوشید. و فردا صبح که روز عید است، در باقی مانده آخرین ساعات از سالی که کهنه است، گذری خواهیم کرد از خاطره ها تا خاطر تازه کنیم از آنهایی که نیستند ولی خاطرشان با ماست و سلامی تازه کنیم با آن که رفته و آن که در این نوروز به سوی نو رفته نشسته.
پسرم دعای عید امسال رو تو بخون.
چشم آقا جو. بسم الله الرحمن الرحیم.
یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر الليل و النهار، یا محول الحول و الاحوال، حول حالنا الی احسن الحال. و ما را به حالی سبز، به همیشه سبز برگرد.
نوروز خودش آغاز یک سفر است، سفری به بلندای 365 روز که دست نخورده در تقویم انتظارمان را می کشد. ما سفر می کنیم به سال جدید با هزاران امید و آرزو، به این امید که خواسته های من خاطره شود و آنها را زندگی کنیم. ما که هزاران امید داریم و هزاران آرزو برای آنان که دوستشان داریم، برای دوستانمان، برای خانواده و برای ایران.
این قسمت رادیو مقصد بوی نوروز میدهد، یا به قول فرهاد بوی عیدی، بوی توپ، بوی کاغذ رنگی،
بوی تنده ماهی دودی وسط سفره نو، بوی یاسمین جانماز ترمه مادر بزرگ. با اینا زمستون و سر می کنم، با اینا خستگی مدر می کنم. شادی شکستن قلک پول وسط چپ شدن سکه عیدی از شمردن زیاد بوی اسکناس تا نخورده ی لای کتاب با اینا زمستون رو سر میکنم با اینا خستگی مدر میکنم
هر سال نوروز ناخودآگاه به کودکی هم برمیگردم به روزایی که مکانها بزرگتر و غمها کوچیکتر بودن به یادآوری لباسایی که بوی نوعی میداد و اونا رو با کلی اصرار و اجازه مامان میپوشیدم گوش به زنگ رسیدن پسرخاله‌ها و دخترعموها بودم یاد وقتی که پدر از لای قرآن اولین عیدی رو به من میداد دستی به سرم میکشید و من خیال میکردم که جهان در همین لحظه تا ابد متوقف شده یاد اولین نهار سال که بوی سبزی پلو خونه رو پر میکرد و مامان مثل همیشه نگران تمیزی خونه بود مثل یه مهندس ریزبین به همه چیز سرکشی میکرد صدای زنگ خونه که میومد برای بار هزارم بابا با اشاره به اون میوه‌ها و شیرینی‌ها یادآوری میکرد که موقع پذیرایی همیشه مهمون مقدمه و من نباید هر دفعه به اون شکلاتای روی میز دست بزنم و بخوام پسته‌ها رو جدا کنم غافل از اینکه میدونم جاساز آجیلا و خوراکیای مامان کجاست
نه بابا اینا جوون از سر شب غذا نمیخورن
بله راست میگی
میتونیم اول کباب کنیم رو منقل
کباب میکنیم
خیلی خوب مرغ رو که جوجه کباب میکنیم سسش هم خودم درست میکنم اما ماهی ها چی؟
اونا رو کباب
نه تو ماهی تو به سرخ میکنیم
پس تو ماهی ها رو تیکه کن
پس منقل رو کی بذاره ماهی ها رو اگه ازده بدید من تیکه تیکه میکنم چاقوی تیزم دارم الان میرم میارم
دست شما درد نکنی
خیلی خوب برو منقل رو بذار
زغالش کجاست نکنه اونم قایم کرد
نه زغال داریم تا دلت بخواد
چنسی جایی میقایم کردی بده دیگه با
برو رو تو کم کن
باز کتت میقایم
باقاره اینجا رو آقای
ازایی مادر من دیدی گفت خوب شو نزم دیدی
آقای یوسف آورده
بانکل آقای یوسف چپ میگوی اصلا جنوبی براتون دو پزن کیف داریم
لنه خواهش بکنم من یه خوراک میگو از برنامه آشپزی علمی کاربردی تلویزیون یاد گرفتم که هم راحته هم زود درست میشه
دست شما درد نکنه
هر کجا فرنگی و فلفل دورمیلی نداری
ساعتی بعد خونه پر از هیاهو میشد ما تو حیاط وسطی بازی میکردیم و خاله با اون دوربین پولارویدش از ما عکس میگرفت همه جای خونه از حیاط تا اون اتاق پذیرایی بوی گل میداد از همه بیشتر پری دختر کوچیکه خاله که هر بار دستش به من میخورد قلبم جلوتر از پاهام میدوید پری برای من معنی واقعی زیبایی بود و من هنوز بلد نبودم که چطوری باید بهش بگم دوستش دارم فردا سال نو قرار بود که به سفر بریم نمیدونستم کجا و نمیدونستم اصلا چند روز اما اینو میدونستم که به دریا میریم بعد ته دلم آرزو میکردم که کاش پریم با ما بیاد
همیشه حواسم پرت بود اما نه از تو همیشه حواسم جمع تو بود گویی اسم تو آرومم میکرد تو الف بودی منیه
کاش عید امسال سهراب هم کنار ما در همان باغ کاشان می نشست و برای من می خواند. من صدای نفس باغچه را می شنوم و صدای سرفه روشنی از پشت درخت. عطسه آب از هر رخنه سنگ، چکچک چلچله از سقف بهار و صدای کفش ایمان را در کوچه شوق.
کم کم به سراغ همسفر این قسمت رادیو مقصد میریم مرد خاطره ساز سالهای چلچراغ و رادیو هفت و البته عاشق سفر کسی که گوشهای من به روایتهایش از گوشه و کنار دنیا عادت کرده است نویسنده، مجری، برنامه ساز، خاطره باز حرفه‌ای و البته یک عشق سفر کامل این شما و همسفر این قسمت رادیو مقصد منصور زابتیان
سی دوری بهار تو بهار خط زد و سبز زار به دلم سی رسید از آسمان از سفر آمد پر از سونا شد چشم بنفشه هر بهار، زرد و نیلی در کنار چشم ساد. وقت اگر خواب است بیدارش کنین، عاشقانه باز بیدارش کنین، عاشقانه باز بیدارش کنین.
سلام، منصور خان، خیلی خیلی خوشحالم از اینکه بهترین اتفاقی که میتونست برای رادیو مقصد بیفته حضور شماست. حالا دلیلش هم به نظرم ارتباطی که شما با مقوله سفر کردن دارین و از همه مهمتر خب چون نوروزیم و خود کانسپت نوروز ارتباط مستقیم با سفر داره، به نظرم انتخاب درست حضور شما بوده و باعث افتخار منه. به معنی واقعی کلمه خیلی هیجان زدم از حضور شما و خیلی کار سختیه به نظرم الان گفتگو کردم با شما، چون خودتون به هر حال به نظر من بسیار زیاد آدم تأثیرگذاری هستید در حرفه برنامه سازی، در نویسندگی و بیش از همه فکر میکنم من کسی بودم که تأثیر گرفتم از شما. سال نو رو بهتون تبریک میگم و خیلی خوشحالم واقعا از اینکه اینجا هستید پیش ما. شروع سوالم رو اینجوری، در واقع گفتگومون رو اینجوری با این سوال شروع میکنم که اساساً ما انسان‌ها چرا به سفر کردن نیاز داریم، با اینکه حالا باز هم در واقع در تایم نوروز هستیم. میخوام بعد از اینکه به این سوالم جواب دادین، اولین تصویری که خودتون از سفر در کودکی دارین برامون تعریف بکنین.
بسیار خب، من اجازه بده قبلش تشکر کنم بابت تعارفای خوبی که کردید. نیومدم تو حرفت که به هر حال شنونده ها اذیت نشن. یه وقتی سال نو رو تبریک میگم به همه کسایی که صدای ما رو میشنون. امیدوارم که سال 1404 سال خوبی باشه دیگه، بالاخره سال خوبی برای همه مردم باشه. به هر حال این که چرا باید سفر بکنیم، خب یک جواب کلی داره و یه سری جواب جزئی داره. جواب کلیش اینه که هر خلق عادتی جذاب دیگه، همین که تو زندگی معمول خطی تو به هم بزنی یک کار دیگه بکنی، خب این نه تنها در اون لحظه تو داری یک کار لذت بخش میکنی، بلکه بعدتر باعث میشه که قدر زندگی عادیت رو بدونی. فقط الزاماً سفری نیست که بری یه جایی بگی بح اینجا چقدر خوبه، خب طبیعتاً خوبه یا خوش میگذره بهت. وقتی که برمیگردی فکر میکنی که خیلی خوب، حالا یه چیزایی داری که مال خودته و باید قدرش رو بدونی. خب مثلا فرض کن که تو در سفر اگر بخوای یه ساده ترینش رو میخوام بگم، اگه بخوای یه چای بخوری مثلا در یک سفر خارجی، الان هم با این حساب کتاب های مثلا ارز و اینا باید واقعا بشینی محاسبه بکنی که مثلا اینو بخورم نخورم مثلا اینقدر هزینه شه، در صورتی که همونو در خونه خودت وقتی که میای میگی اه چقدر مثلا راحت میتونم هر لحظه ای که اراده کنم یه چیزی رو بخورم. یا میری یه جایی و میبینی که برای برقراری ارتباط به واسطه زبان مشکلاتی داری، اونجا زبان اون کشور رو بلد نیستی یا یه زبان مشترک ندارین مثلا انگلیسی با اونها، و بعد که میای تو کشور خودت میبینی چقدر راحت میتونی راجع به هر چیزی صحبت کنی، هر چی میخوای و بگی و فکر نکنی که الان این چیزی که میخوام رو کجا باید پیدا کنم، چطور پیدا بکنم. اینا چیزای خیلی دم دستی کوچیکه که بعد میفهمی که سفر چقدر خاصیت داره. حالا جدای از اون که تو رو آدم در واقع وسیع النظرتری میکنه، آدمی میکنه که بحرانها رو راحت تر میتونی حل بکنی، آدم اهل مدارا میکنه تو رو، همه اینا رو که کنار هم دیگه میذاری ضرورت سفر خودشو نشون میده.
بله دقیقا. و حالا میونه کلامتون داشتم به این فکر میکردم که همیشه خاطرات سفر خیلی خاطرات ماندگاری هن برای ما. دقیقا یه چایی که شما شاید مثلا در یک حتی یه شهر ایران مثلا در شمال ایران مثلا میری در رشت مثلا میدون شهرداری یه چایی مثلا آلبالو میخوری، اون خیلی تو ذهنت میمونه تا اینکه تو شهری که خودت سکونت داری معمولا حالا ممکنه همون چایی باشه حتی کیفیتش هم پایین‌تر باشه، ولی همیشه خاطرات سفر برای تو واقعا محال یادت بره و اینجوری که تو قبل و بعد سفر یه آدم دیگه هستی.
دقیقاً.
فکر می‌کنم اینو یه جایی هم گفته بودین و از حرف خودتون وام گرفتم و الان گفتم.
آره، این که دقیقاً تو آدم دیگری. و من همیشه به دوستام که مثلا میخوان برن سفر مرددن، که حالا به هر حال طبیعیه دیگه، سفر هزینه داره، آدم حساب کتاب میکنه، میگه برم نرم، پولمو نگه دارم نرم، چیکار کنم اینا. من میگم ببین، تو هر چقدر که هزینه میکنی بر اساس جیبت، سال دیگه این موقع یادت میره چقدر هزینه کردی، دقیقا. ولی تا آخر عمرت یادت میمونه که اون چاییه که به قول تو در میدون شهرداری رشت خوردی چه مزه‌ای میداد، چه حالی داد. برای همین، برای این خاطره هامون، ساخت خاطره تو ذهنمون، باید هزینه بکنیم. و سفر اساساً با خاطره ساختن و با شگفتی، با این دوتا مقوله یک پیوند خیلی دیرینه.
دقیقاً حرفتون به نظرم کاملا درسته. و نکته ای هم که فکر میکنم وجود داره در مورد سفر رفتن، حالا ما قبلش داشتیم ما هم صحبت میکردیم، سفر رفتن یک شغله برای شما. حداقل فکر میکنم آدم هایی که شما رو میشناسن خیلی نگاه متفاوتی به مقوله سفر دارین. حالا بعد میایم در مورد نوروز صحبت میکنیم، چون خیلی فقط در مورد سفر صحبت نمی کنیم، ولی خب این رو هم میخواستم برامون باز بکنیم که چرا اساساً این شکلی که در واقع شما و سفرهایی که میرین شاید حتی جنبه اونقدر تفریحی نداره، یعنی یه جایی جنبه تحقیقاتی داره و یه جاهایی متفاوته با سفرهایی که آدمهای مختلف میرن. چه شغلی محسوب میشه سفر رفتن؟ یعنی اگر بخوایم تحت عنوان یه تایتل عنوانش بکنیم، نمیدونم تعریفش چی میشه.
نمیدونم، حالا شاید مثلا اینکه تو بخوای بگی مسافر حرفه‌ای هستم، چون وقتی کلمه حرفه‌ای رو کنار هر چیزی میذاری به این معناست که تو بتونی از اون کار پول در بیاری. یعنی یکی اگه بازیگر حرفه‌ایه به این معناست که از کار بازیگری میتونه پول در بیاره. اگر یکی مثلا نویسنده حرفه‌ایه، یعنی میتونه از نویسندگی گذران زندگی بکنه. درباره مسافر هم همینطوره، اگر کسی میگه من مسافر حرفه‌ایم، یعنی میتونه از سفر کردن پول در بیاره. حالا این شکل‌های مختلف داره، یکی ممکنه که بره نمیدونم تور برگزار بکنه، یکی ممکنه اسپانسر بگیره برای سفرهاش، یکی ممکنه مثل من کتاب بنویسه، نمیدونم یکی پادکست بسازه. هر کی به هر حال از یک راهی میتونه این رو به درآمدزایی نزدیک بکنه تا حرفه‌ای بشه. من سفر کردن در دوره کودکی برام رویا بود و خیلی خوشحالم که تونستم به رویام برسم، و خوشحالترم از این که تونستم رویام رو درآمدزا هم بکنم. میدونی کم پیش میاد که آدم بتونه که از رویاش پول در بیاره. البته که خب به این سادگی هم نبوده، به این سادگی هم نیست، یعنی اینجوری نیستش که همیشه مثلا همه چیز اوکی باشه و خیلی خوب باشه و اینا، سختی های خاص خودش هم داره.
دقیقا میخواستم بپرسم که از کی به این نتیجه رسیدید که، چون به هر حال آدم هایی که شما رو میشناسن از دوران مجله چلچراغ و بعدتر اون رادیو هفت و بعدتر اون مثلا صد برگ و باز همینطوری بیایم جلوتر مثلا توی پادکست، مثلا پادکست جعبه و کارهایی که همه میدونیم چقدر جذاب بوده و من خودم فن تخصصی شما تیفوسی به اصطلاح فوتبالی ها، ولی دقیقا میخواستم بپرسم که از کی شما به این نتیجه رسیدید که سفر رفتن میتونه یک شغل و یک حرفه خیلی جدی براتون باشه، که پاسخش رو تا یه حدی دادین و گفتین رویای کودکیتون بوده. اگر بخوایم برگردیم به همون تایم کودکی، چون توی تایم کودکی و به خصوص نوروز شاید خیلی از ماها خودمون انتخاب نمیکردیم مقاصدی رو که قرار بوده بهش سفر بکنیم، یعنی همیشه خانواده انتخاب میکردن و ما کسی بودیم که میپذیریم، یعنی چاره ای هم نداشتیم جز اینکه قبول کنیم و میرفتیم همراه اونها به یه سفر، و خیلی هم همیشه اون سفرها سفرهای خاطر انگیزی هستند. خواستم از شما بخوام که ببینم اولین تصویری که از یک سفر توی ذهن منصور ضابطیان بوده و اگه بخواید برگردیم به گذشته و کودکیش چه تصویری بوده و کجاست.
یه سری عکسای آلبوم خانوادگی هست که من خیلی کوچیکم و تو سفرم، ولی خب یادم نمیاد اونا رو. ولی اگر بخوام تصویر کودکی و سفر رو پیوند بزنم به هم دیگه، اینه که تقریبا ما هر سال تابستون یک ماهی میرفتیم سفر، و سفر این شکلی بود که از تهران راه میافتادیم، یه روز صبح خیلی زود، من نمیدونم چرا ما باید حتما مثلا ساعت 5 صبح راه میافتادیم.
تکنیک پدرها بود دیگه، دقیقاً. این که ترافیکو دور بزنه.
آخه موقع هم خیلی ترافیک به این شکل نبود، ولی مثلا میگفتن هوا خنک‌تره مثلا. ما همیشه صبحانه رو تو راه میخوردیم،
به شب نخوریم.
آره یادم نیست همیشه راه میافتادیم میرفتیم شمال، معمولا یه مثلا چند روز شمال میموندیم دوست شبی، بعد میرفتیم بجنورد. من یه عمویی داشتم که یه شغل عجیبی داشت در بجنورد، رئیس اداره مبارزه با مالاریا بود. بعد میرفتیم خونه اونا، چون دخترم و پسرم رو داشتیم که همسن مثلا من و خواهرم بودن و اینا، خب بازی میکردیم و یه چند روزی اونجا پیش عموم اینا بودیم. بعد معمولا اونا رو هم برمیداشتیم میرفتیم مشهد خونه مادر بزرگم و یه یک دو هفته خونه مادر بزرگ میموندیم و بعد همینو برمیگشتیم میمدیم دوباره تهران. این خاطره پررنگترین خاطره سفر توی ذهن من در دوران کودکی. خب طبیعتاً هرچی جلوتر اومدیم سفرها پراکندگی های بیشتری هم داشت، جاهای مختلفی هم رفتیم، ولی مشهد برام در واقع پررنگترین نقطه است.
بله دقیقا نقطه مشترک من و شماست.
شما برعکس میومدی.
آره. ما همیشه دنبال فرصت هایی بودیم که بتونیم جایی غیر از مشهد رو هم ببینیم. چون دقیقا این شکلی بودیم که همیشه مشهد بودیم و دقیقا نوروز اون تایمی بود که یه مثلا به فراخور اون موقعیت و زمان فرصت اینو داشتیم که مثلا بیایم شمال. من همیشه اولین تصویری که از شمال و دریا رو دارم و کامل توی ذهنم و داداشم غرق می‌شدم.
حالا خیلی جالبه همین که ما معمولا نوروز سفر نمی‌رفتیم. نمی‌دونم چرا. معمولا همیشه نوروز تو خونه بودیم. دو سال یادم رفتیم سفر، یکی همون عید بعد از انقلاب بود، سال 58 نوروز 58 بود، یکی هم نوروز 67 بود که تهران موشک بارون میشد و ما رفتیم مشهد. اون سال بخاطر اینکه تهران خیلی دیگه اوضاع خراب بود ما رفتیم مشهد و همیشه یادم که با ماشین رفتیم و ماه رمضون هم بود اتفاقا، دمدمای افطار بود که رسیدیم به نیشابور. خسته و گرسنه که حالا مثلا کجا و یه جایی غذا باید پیدا میکردیم و اینها، دفعه کنار قبر خیام یک امامزاده یه اسم امامزاده محروق بره. کسایی که رفته باشن نیشابور میدونن که بسیار جای باصفاییه، من خیلی دوست دارم. و رفتیم دیدیم که توی صحن امامزاده از این سر تا اون سر سفره پهن کردن و دارن افطاری میدن و ما هم که رفته بودیم مثلا اونجا دستورتی بشوریم نه چیکار بکنیم و اینا، بعد دیدن که ما مثلا مسافریم از تهران اومدیم و اینا، اجازه ندادن که مثلا سر سفره نشینیم، گفتن حتما باید مهمان ما باشین و بشینید و خلاصه ما نشستیم و این نوروز اون سال و من یادم نمیره که چه خاطر خوبی نیشابوری ها درست کردن برای ما.
آره واقعا چیزی که دقیقا میونه که علامتون دوباره نظرم رو جلب کرد این که نوروز سفر نرفتن، باز خود آدم ها تو این بخش چند دستن، یعنی یه عده‌ای معتقدن که نوروز اساسا چون همه مردم احتمالا در سفرن، خیلی از اون لوکیشن ها و مقاصدی رو که میخوان انتخاب بکنن احتمالا اون تایم شلوغن و انتخاب خوبی نیست نوروز برای سفر رفتن. از یه جهت خیلی از آدم ها چاره جز این ندارن چون تعطیلی اون تایم بهشون تنها فرصتیه که میده که بتونن برن و سفر رو تجربه بکنن. نکته‌ای که وجود داره این در خود سفر رفتن هم آدم‌ها چند دسته میشن، این رو احتمالاً شما بهتر میتونید در موردش صحبت بکنید. یه سری از آدم‌ها هستن که حتماً باید در یک سفری برن که بدونن هتلشون کجاست، چند روز قراره برن، با چه پروازی قراره برن، چه لوکیشن‌هایی رو قراره که نشون بذارن که حتماً برن ببینن، و یه سری آدم‌ها هستن که خودشون رو میسپارن، یعنی میرن کنار جاده با یه کوله پشتی و عازم سفر میشن و در واقع تن میدن به جاده و دلو میزنن به دریا. و یه سری از آدم ها هستن مثل شما که شاید حتی تنهایی سفر میرن. چقدر این سفرها میتونن با هم دیگه متفاوت باشن؟ نمیدونم کدوم نویسنده گفته بود، میگفتش که هیچ وقت شما نمیتونید وقتی دوبار حتی به یک شهر میرید اون دوبار باز هم برای شما تجربیات متفاوتی دارن حتی اگر در یک لوکیشن اتفاق بیفتن. این دستبندی آدم ها و سفر رفتن آدم ها، حالا که به نظر من از کاراکترشون میاد، یعنی من شاید خودم هیچ وقت آدمی نباشم که مثلا برم کمپ، ولی خب خیلی از آدم ها این تجربه رو دارن. شما همه فکر میکنم این دستبندی ها رو به فراخور شغلتون تجربه کردین. چه تفاوت هایی با هم دارن سفر تنهایی سفر جمعی؟
ببین خب خیلی بستگی داره که تو دنبال چی باشی و اساسا چه کاراکتری داشته باشی. بعضی از آدم ها هستن که از تنهایی اصلا فراری هن، اصلا نمیتونن 10 دقیقه هم تنها بشن. خب به این آدم بگی که تو برو سفر، اصلا دیوانه میشه. تنها برم سفر چه؟ مگه تنهایی میره سفر؟ خب برای من که مثلا تنهایی میرم سفر، وقتی دست جمعی میرم سفر یه کمی سختم میشه، به خاطر اینکه اون چابکی منو در سفر میگیره و تجربه هام هم محدود میکنه. ببین وقتی که تو تنهایی، برای اینکه از تنهایی در بیای، میری دنبال اینکه آدمهای مختلف رو پیدا کنی، باهاشون کانکت بشی، نمیدونم با هم صحبت بکنی، و این آدمهای جدید میان وارد زندگی تو میشن. مخصوصا وقتی که من کتاب مینویسم، که کتابای من بیشتر آدمها محورش هستن، خب طبیعیه که هر چقدر آدم‌های جدیدتر و جذابتری باشن، خب برای کتاب من بهتر. ولی خیلی از آدم‌ها هستن بهشون من تو همین سفرهای دست جمعی میبینم دیگه، مثلا بهش میگم آقا برو از اون مغازه داره فلان چیزو بپرس، اصلا نمیتونه، اعتماد به نفس اینو نداره که بره از یک آدمی به یک زبان دیگری، حالا با اشاره، با نمیدونم ترنسلیشن، با گوگل ترنسلیت اینا، بخواد بره یه چیزی بپرسه. به این بستگی به آدم هاست. ولی کسی که اهل سفره، چه تنهایی، چه گروهی، چه دور، چه نزدیک، کسی که زیاد سفر برن، یک بیقراری ذاتی دارن که هیچ وقت نمیتونن یه جا بند بشن. یه وقتایی بیمارگونه میشه ها، یعنی آدم هایی رو دیدم که وقتی که در واقع از یه سفری میان، از فردا شروع میکنن سرچ کردن، خب حالا کجا برم کجا، و اگه یه مدتی نرن اصلا دیوونه میشن. این باید کنترل بشه. البته من مثلا یه دوستی دارم که پزشکم هست، فوبیای سفر داره.
نه بابا،
یعنی اصلا نمیتونه از تهران خارج، یعنی بهش بگیم سفر، حتی حرف سفر هم این آدمو به هم میریزه. به هر حال کاراکترهای آدم ها با هم دیگه مختلفه دیگه.
توی فکر میکنم همین آخرین کتابتون، کتاب دو دستی، میخوندم که شما شب اولی که میرسید به ژاپن، در از این هتل های کپسولی میرید اونجا و کاملا توی فضایی که تنها سفر رفتین. برام خیلی جالب بود از اینکه، خب البته تنهایی سفر رفتن حسنش اینه که تو محدود به آدم ها نیست، یعنی نیاز نیست که حتما با نظر جمعی بخوای به مقصد لوکیشن های مختلف بری. برای من خیلی تجربه به نظر منحصر به فردی با عنوان دقیقا یه آدمی که تو تعریف های شما از این تنهایی سفر رفتن اتفاقا استرس میگیره.
تو استرس میگیری؟
من آدمی هم که تنها بخوام برم سفر، برام اینجوریه که خب کاش دوستان باشن، حالا بعد دوستان که میتونن هماهنگ بشن، همیشه موانعی هن که ما مثلا یه بار بیشتر از توی سفر بریم. برام خیلی جالب بود این روایت شما و میخواستم دقیقا این رو بپرسم. حالا یه موقعیت فانتزی، یعنی توی موقعیت فانتزی قرارتون بدم، اگر شما یه موقعیت داشتید و میتونستید به هر جایی از جهان و در هر دوره ای از تاریخ، یعنی هر دوره تاریخی که در جهان سپری شده تا لحظه امروز، سفر بکنید، با چه کسی به کجا میرفتین؟ یعنی یک موقعیت فرضی و فانتزیه.
خب اگر محدودیت زمان نداشتم، خیلی دوست داشتم مثلا با سعدی سفر میرفتیم.
به کجا؟
به هر جایی که سعدی بگه، به خاطر اینکه من دوست داشتم تو شیراز بمونیم، چون شیراز برای من سفره، ولی برای سعدی احتمالا سفر نبوده دیگه، حذر بوده.
تو من خیلی استقبال نمیکرد از پیشنهادتون.
چرا؟
دیگه تو شیراز، یعنی هر دقیقه ترجیح میداده میگفت آقا بریم یه جای دیگه.
آره دیگه، طبیعیه دیگه، مثلا بریم بغداد مثلا. حاضر بودم هر جایی سعدی میگفت حاضر بودم، و بعد محو این آدم بودم که فقط دوست داشتم ببینم این چه جوری شعر میگه. این مثلا اینی که به ذهنش میرسه، مثلا از لحظه‌ای که به ذهنش میرسه تا تبدیل به یک بیت میشه و بعد تبدیل به یک غزل میشه، چه پروسه‌ای رو طی میکنه و بی‌نظیره. یعنی خیلی دوست داشتم که با این آدم سفر میکردم. حالا اگر که قرار بود که نزدیکتر باشیم، مثلا من خیلی دوست داشتم خب پاریس دهه 60 رو میدیدم، یا دهه 70 رو میدیدم، یا مثلا نیویورک دهه 70 رو مثلا سفر میکردم بهش.
چه باحال. توی ایران به نظر شما، حالا میگم شما خیلی از سفرهاتون سفرهای خارج از ایران بوده، میخواستم این رو هم ازتون بپرسم. خب تو ایران یه سری شهرها و یه سری مقاصد دوباره هستن که همه ما میدونیم چقدر زیبان، چقدر میتونن جذاب باشن، تجربه به مثلا رفتن و دیدن زاینده رود جذابه، حالا الان نمیدونم چطوره ولی بود. حتما جذاب بوده. تجربه مثلا سفر به شمال ایران، به رشت، بوشهر، جنوب ایران همیشه جذابه. جایی بوده که توی سفرهای داخلیتون براتون جذاب بوده ولی به نظرتون جاییه که خیلی شاید مردم نمیشناسنش و شاید انتخاب آدم‌ها برای رفتن به سفر اونجا نباشه؟
خب ببین، یه وقت هستش که آدم‌ها اهم فل اهم میکنن، یعنی میگه آقا من برم اصفهان مثلا میتونم یک سفر 5 روزه رو ببندم سرگرم بشم، ولی مثلا برم یاسوج ممکنه این اتفاق نیفت. من مثلا یاسوج رو خیلی دوست دارم یا محلات رو مثلا خیلی دوست دارم، ولی شاید جز مقصدهای گردشگری خیلی پاپیولار نباشه. یا در جنوب مثلا بندر کنگ خیلی به نظرم جای استثنایی و جذابیه، هم به واسطه تاریخی که داره، هم به واسطه فرهنگ مردمش. نمیدونم حالا الان جاش نیست که راجع به این میخوایم صحبت بکنیم، ولی کلی چیز جذاب داره. ولی اینکه یه آدمی بخواد بکنه بندازه بره کنگ، خب شاید یه کمی براش توجیه اقتصادی یا توجیه زمانی نداشته باشه. ولی تو ایران کم نداریم از این مقاصد. مثلا طبس بی نظیره، طبس و روستاهای اطرافش مخصوصا توی همین فصل بهار، آخر زمستون اوایل بهار، اصلا استثنائیه. جهرام مثلا زیباست، مثلا نخلستان جهرام من هیچ جا ندیدم. و همه اینا در واقع نقاطیه که آدم دوست داره به سفر کنه. ولی شاید مثلا اگر بخوای به یکی توصیه بکنی، یک توصیه کامل نباشه که از جا بکن برو جهرام مثلا فقط نخلستان.
متوجهم. دوباره حالا اگه اینو بخوایم در مورد حالا آرزوی شما این بوده که بتونید سفر بکنید و این بشه حرفتون، همین الان دوباره در همین نقطه‌ای که هستیم، آرزوی باقی موندتون به عنوان سفر کردن به کدوم حالا کشور، این دفعه دیگه خارج از ایران، میتونه باشه که هنوز تجربهش نکردین و دلتون میخواد که برید و تجربهش بکنید؟
ببینم که خیلی جا هستش، ولی آرزوم الان، رویام در این لحظه‌ای که اینجا نشستم پیش تو، اینه که شرایط کاری و زندگیم، یعنی موقعیت کاریم یه جوری باشه و دلبستگی هام تو ایران مثلا کمتر باشه، بتونم مثلا 3 ماه برم یه جا زندگی کنم، بعد برگردم 2 ماه ایران باشم، 6 ماه برم یه جای دیگه زندگی بکنم، برگردم دوباره بیام ایران باشم اینا. ولی خب خیلی دست نیافتنی نیست الان برام ها، ولی بالاخره یه بخشش هم کاریه دیگه، من اینجا دارم کار میکنم، به هر حال یه بخشی از کار من مثلا اجراست. وقتی من در یه کشور دیگه باشم که نمیتونم هی بیام اینجا اجرا کنم برگردم مثلا یه استیج رو بیام پس فردا دوباره برگردم، یه کمی سخت میشه. ولی به هر حال برنامه ریزیم بر اون اساسه که درآمدم یه جوری بتونه خارج از مرکز بشه، با همین پادکست ها و ویدوکست ها و اینا، که بتونم یه کمی راحت تر زندگی کنم در جاهای مختلف.
خیلی عمالی. حالا یکم از سفر خارج بشیم و یه سوال جدا از مقوله سفر ازتون بپرسم. خب میدونم که شما خیلی زمان زیادیه که دارید کارهای به نظرم درخشانی رو انجام میدین. دوباره برمیگردیم به دوران مطبوعات، از چلچراغ تا به این ور که اجرا رو انجام میدید، به نظرم خیلی ماهر و خیلی استادانه پادکست در واقع کار میکنید، تجربه نوشتن دارید، تجربه ساختن دارید. بیش از همه اگر بخوایم دوباره به حرفتون برگردیم، کدوم کارتون بوده که براتون خیلی تجربه ماندگاری بوده؟ من اگر بخوام انتخاب بکنم حتما، حالا شاید شما خودتون تجربه سفرها خیلی تجربه منحصر به فردیه، اما به عنوان من، به عنوان مخاطب منصور ضابطیان، اگر بخوام انتخاب بکنم، خب برای من رادیو 7 خیلی تصویر ماندگاریه. چون رادیو 7 دقیقا برمیگرده به یه تایمی از نوجوانی من که داشتم واقعا فکر میکردم که چقدر تاثیرگذار بوده. خب در اون زمانه ای که در واقع صدا و سیما به نظرم دوران خوبی بوده، دیدن رادیو اف برای نوجوانی مثلا در مشهد، شنیدن، آشنا شدن با قصه، آشنا شدن با شعر و ادبیات و یه نگاه متفاوتی به شعر و ادبیات داشتن، دقیقاً کاری تاثیرگذاری بوده که شما کردین. واقعا به نظرم خیلی کار بزرگه، چون مثلا یه آدمی مثلا من از همون نقاط در واقع تاثیر گرفت و گفت خب من باید برم کتاب بخرم، کتاب بخونم، بیشتر باید با ادبیات آشنا بشم، بیشتر باید با شعر آشنا بشم و چقدر باحال، اصلا خودم دلم میخواد وارد این حرفه بشم. و برای من مثلا این تاثیر بوده، مطمئنم برای آدم های دیگه هم بوده. خواستم از خودتون بپرسم، حالا فارغ از این تعریفی که من از رادیو اف کردم، خودتون در واقع کدوم مقطع بوده و کدوم کارتون بوده که به شکل ویژه‌ای همچنان واسهتون عزیزه و توی دلتون هست؟
بی تردید رادیو هفت، به خاطر اینکه خیلی، یعنی این حسی که تو داری رو، خب من تو کوچه خیابون که راه میرم یک سره باید جواب بدم که هر، نه در ایران، در خارج از ایران هم همینطور، یعنی هر جای یه ایرانی میبینه رادیو هفت. حالا جدایی از کیفیتش، خب یه برنامه در واقع متفاوتی بود از آنچه که جریان تلویزیون بود و شبیه مردم بود نه شبیه رسانه حاکمیتی. جدای از اون، به واسطه یه طولانی مدت بودنش، یعنی 2000 خورده ای شب برنامه رفتن در طول 10 سال، بخشی از خاطره جمعی مردم شده. یعنی مثلا تو میگی آره من رادیو هفت با نوجوانیم پیوند خورد، یکی میگه به من مثلا من رادیو هفت رو با مرحوم پدرم میشستیم میدیدیم، یعنی وقتی صحبت رادیو هفت میشه بلاواسطه پدرش رو یادش میاد. یکی بیا میگه من شبهای کنکورم رو یادم میاد. اون یکی میگه که من یادم میومد که پای رادیو هفت میشستم مثلا با پسرم، الان پسرم مهاجرت کرده رفت. یعنی هر کی یک بخشی از خاطر جمعیش رادیو هفت توش هست و این پیوند رو ایجاد میکنه. من خیلی خوشحالم اگر بخوام تواضع ایرانی رو بکار، یعنی بذارم کنار. خیلی خوشحالم که هر کاری کردم تاثیرگذار بوده.
بله با.
یعنی در چلچراغ خیلی ها با خوندن چلچراغ به مطبوعات علاقه مند شد. با رادیو هفت خیلی ها فکر کردن میتونیم بنویسیم، میتونیم اجرا کنیم.
کلاس بود حتی.
شعر اینه مثلا براشون تاثیر گذاشت. با کتاب هام خیلی ها سفر برو شدن، یعنی تأثیر، خیلی ها انگیزه نوشتن پیدا کردن. خیلی ها گفتن که خیلی خوب، میدونی شما مثلا شکل کتابای من اینه که وقتی که تو میخونی میخوای که یه آدم معمولیه، اوکی خب پس منم میتونم برم، منم به عنوان آدم معمولی وقتی این آدم رفته میتونم، این که رفته یه سفری مثلا با مزه بوده، خب پس منم میتونم این اتفاقای با مزه‌ای که افتاده رو بنویسم.
بلد.
یعنی انگیزه داده، الهام بخش بوده براش. در پادکست همینطور، یعنی در جعبه خیلی ها مثلا پیش اومده که گفتن که آقا ما مثلا با جعبه خودم فکر کردیم که ما هم یه پادکست بسازیم و از دلش مثلا. خیلی خوبه که تو یه چیزی رو بندازی زمین و بعد رهاش کنی و بعد ببینی از یه جای دیگه سر در آورد. من یه خاطره، حالا صحبت پادکست شد، تعریف کنم برات. یک پادکستی هست به اسم رادیو اروس که نمیدونم شنیدی یا نه، آقایی به اسم پیمان برومند میسازنش. نیویورک تایمز یک ستونی داره که توی اون آدم ها میان تجربه های عشقشون رو تو 500 کلمه میگن. قرار نیست عشقشون رو کامل توضیح بدن، یه تاشی از عشقشون رو مثلا میگن. که نتفلیکس هم 2 سیزن مادر لاو رو بر اساس اون ساخت، اگه دیده باشی هر اپیزودش بر اساس یکی از اون تجربه های اونا بود. آقای پیمان برومند که سازنده این بود میومد این ستون ها رو ترجمه میکرد و بعد اون ترجمه ها رو تعریف میکرد، یعنی نه اینکه عین ترجمه رو بخونه، خودش یک روایت جدیدی میکرد. و من علارغم که خیلی پادکست محجوری بود، من خیلی این پادکست رو دوست داشتم و خیلی گوش میدادمش. همیشه منتظر بودم اپیزود جدیدش بیاد و گوش بدم و به هیچ کم هیچ وقت نمیگفتم، اونا هم نمیدونستن هیچ وقت من مثلا چیزشونم، فنشون هم انقدر دوست دارم. تا اینکه اینا یه بار گفت، گویندش اعلام کرد که آقا ما بعد از این میخواییم که برای فصل جدیدمون، جدای از این که این روایت های نیویورک تایمز رو میگیم، روایت های ایرانی هم بگیم. اگر شما یک نمونه دارین برای ما بفرستین. ما چه یه چند هفته گذشت و سیزن جدیدشون اومد. فصل اولش با یه روایت قصه یه دختر و پسر بود اسم مهدی و سحر، اگر اشتباه نکنم. مهدی شو مطمئنم، سحر رو مطمئن نیستم. و من دیدم نوتیفیکیشن اومد تو کست باکس که اپیزود جدید اومد و منم داشتم از دفتر میدون فلسطین میرفتم خونه. دیگه چیزو زدم و پادم زدم تو گوشم و روشن کردم، همش داشتم میشنیدم و اینا. دفعه راوی که داشت قصه در واقع وسطای ماجرا رسیده بود، یهو یه فایلی قاطی صدای این شد که برای من فایل صدای آشنا نبود، ولی فایل متنه برام آشنا بود. بعد گوش کردمش، دقت کردم، دیدم که متن یکی از کتابای منه. بعدم داشتم فکر می‌کردم احتمالاً دستم به یه چیزی خورده، یه فایلی از یه جایی مثلا چیز شده. نه، تو همین فکر بودم که این چیه و اینا. دیدم که گوینده داره میگه که سحر اونقدر منصور زابطیان رو دوست داشت که مهدی شبا کتابای منصور زابطیان رو میخوند، وایس میکرد، براش میفرستاد. و این یه تیک از صدای مهدی بود که توی پادکست بودش و مثلا گذاشته بود راوی توی اون. و میگفت انقدر که مثلا به سحر علاقه داشت که رفت در تهران منصور زابطیان رو پیدا کرد و داد کتاباشو براش امضا کرد، چون سحر رفته و لندن و مهدی میخواست خودشو برسونه به لندن که مثلا به اون برس، و کتاباشو داد منصور زابطیان امضا کرد، پست کرد برای سحر. فکر کنم من وسط میدان فلسطین مثلا شوک شده بودم که خب تو یه چیزی رو مثلا انقدر فنشی، خودت گوش میدی، بعد یه دفعه میبینی ای دوتا آدمی که داره روایتشون تعریف میشه یهو با زندگی تو مثلا پیوند میخوره. و خیلی از این اتفاقا برام افتاده در جاهای مختلف جهان و این لذت کمی نیست. یعنی آدم خوشبختی هم من، به خاطر اینکه نه به لحاظ مالی بگم، ولی مثلا پول نه، خدا رو شکر به لحاظ مالی هم وزن بد نیست، ولی این اصلا ثروتیه که با هیچ درآمدی قابل مقایسه نیست.
واقعا خیلی به نظرم خاطره تاثیرگذاری بود و خیلی جذاب. این لحظه رو به نظرم اگه بخوایم پیوندش بزنیم به یه موسیقی به سلیقه شما برای مخاطبای رادیو مقصد، فرمون دست شماست که موسیقی رو انتخاب بکنید.
موسیقی ایرانی میخوای یا خارجی میخوای؟
اصلا کامل در اختیار شماست.
یه گروهی هست به اسم ترویس که یه ترانه در اسم سینگ بخوان.
بله.
اینو بذاریم.
بله، میریم میشنویم و برمیگردیم.
محمود دولت آبادی در کلیدر این گونه از بهار میگوید: نوروز که میرسید گل مراد چادرش رو جمع میکرد و با بچه ها راهی کوه میشد. بهار توی کلیدر یعنی بوی علف تازه و صدای گوسفندا که از دور میومد. سفر براشون نه چمدون داشت و نه نقشه، فقط یه بغچه بود و یه جاده خاکی که تا دشت باز میشد. می گفتن عید بدون رفتن به طبیعت انگار یه چیزی کم داره. اون سال باد بهاری موهاشو به هم ریخت و یه لحظه ایستاد و به آسمون نگاه کرد. انگار داشت از خدا می پرسید این همه زیبایی رو کجا قایم کرده بودی تا حالا؟
But I say nothing, nothing.
خیلی ممنون منصور خان.
خواهش می‌کنم.
دوباره ممنون بابت حضورتون در رادیو مقصد. یه سوالی که برام همیشه جالب بود، حالا در مورد سفر به شکل خاص، دورترین جایی که یه نشونه از ایران پیدا کردین کجا بوده؟
اینو توی کتاب سباستیان آوردم، توی یکی از کوچه های هاوانا، کوچه پس کوچه ها داشتم، روزای آخر سفر یه ماه هم بود به کوبا میرفتم و اینا، یه دفعه از دور یه صدایی شنیدم که فکر کنم توهمه، گفتم یه روزای آخر سفر آدم دچار توهم میشه، صدایی میاد ای قشنگ تر از پریا تنها تو کوچه. نه گفتم نه اشتباه داریم، رفتم جلوتر دیدم نه دوباره صدا بیشتر شد، نه شهرام شب پرست واقعا. یهو پیچیدم از توی کوچه، دیدم که یه رستورانه به اسم رستوران توپولی، یه سری خانم کوبایی لباس ایرانی پوشیدن دارن با ای قشنگ تر از پریا قیر میدن، یه ده کوبایی هم نشستن آبگوشت و کباب کوبیده دارن میخورن.
و
من جو حیرت کردم که اینا اینجا چی کار میکنن. بعد رفتم داخل و دیگه پرسیدم کیه و چیه و اینا، دیدم که بله اینجا یه آقای شیرازیه که از شیراز سالها پیش رفته پاریس و رفته اروپا و زندگی کرده و اینا، آخر سر گزارش به اینجا افتاده. و بعد که ازش پرسیدم که چرا اینجا، گفتش که کاکو اینجا تنها جایی که شبیه شیرازه کسی کارت نداره. و منم بعد تصمیم گرفت که بیاد اونجا و رستوران بزنه و خلاص خیلی هم کارش گرفته بود.
آره اصلا تصویرش بکنم همون لحظه هم که دیدیم بازم میتونسته شبیه توهم باشه.
آره واقعا
شهرام شفر تو کوبا
قرار دادن یه سری خانم کوبایی. خیلی هم آدم فرهنگی بود، چون در و دیوار پر عکس کیارستمی، اصغر فرهادی، بیزایی، کیمیایی، یعنی عکس بازیگر ندیدم بزنه به دیوار، مثلا کارگردان ها رو زده بود. آره خیلی آدم جالبی بود،
خیلی جالب بود. و حالا یکم شاید سوال برعکسش رو بپرسم، خیلی از احتمالاً آدم‌ها و خیلی از کشورهایی که شما در واقع بهشون سفر کردین و آدم‌های اون کشور شاید تصویری از ایران در واقع نداشته باشن، شما به عنوان کسی که حالا با اونها ارتباط می‌گیرین و احتمالاً تو معاشرت‌ها از شما می‌پرسن که خب اهل کجا این، شما چه تصویری یا اولین چیزی که بخواید بهشون بگید از سرزمینی که ازش اومدید معمولا چیه؟ یعنی
ببین، من اولین پالسی که سعی میکنم بهشون بدم خودمم. خب سعی میکنم همیشه مثلا در سفر آدم مرتبی باشم، آدم شیکی باشم، آدم خوشبویی باشم، وسایل خوب گرون قیمت شیکی باشه، رفتارم رفتار درستی باشه، وقتی مثلا با یک خارجی مثلا اگر در یک رستوران هستم آدابدانی بلد باشم، نمیدونم ادب داشته باشم، همه اینا به نظرم میتونه یک تصویر ثانویه در ذهن اون آدم بذاره از اینکه یه ایرونی مثلا چی جوری داره رفتار میکنه. این خیلی مهمه که ما تو سفرها مثلا به عنوان واقعا یک سفیری از سرزمین خودمون یا آدم آدابدان محترم مؤدب با شعور به نظر برسیم. ولی به هر حال هیچ وقت سعی نمی کنم که یه چیزی رو حقنه بکنم بهش، چون بعضی از ما مثلا فکر میکنیم آقا یه خارجی رو که میبینیم هی باید مثلا از امتیازات کشورمون بگیم و اینا. نه من سعی میکنم خیلی ملو درباره خیلی چیزها مثلا صحبت بکنم، چون معتقد نیستم که آقا همه چیزهای خوب پیش ماست، ما بهترین سرزمین جهانی. خیلی از ما توهم اینو داریم دیگه، توهمی داریم هیچ جایی مثلا به من واقعا عاشق ایرانم، هیچ وقت مهاجرت نکردم، هیچ وقت امیدوارم مجبور نشم مهاجرت بکنم، ولی به هر حال رفتم دنیا رو دیدم و میدونم که آقا اینجوری هم نیستش که آقا مثلا همه چیزهای خوب اینجا باشه. و ما مثلا میگیم که ما عالی قاپو داریم، نمیدونم، خب همزمان با عالی قاپو در ایران کاخ ورسای در فرانسه ساخته شده، مثلا قابل مقایسه نیست، کاریکاتوریه مثلا عالی قاپو با همه عشقی که من بهش دارم، ولی در مقام مقایسه با اون مثلا خب خنده داره دیگه. و خیلی جاهای دیگه در دنیا شک ما کم هم نداریم. ما بی تردید میتونم بگم که تخت جمشید رو نظیرش رو من هیچ جای دنیا ندیدم، ولی به هر حال خیلی جاها هم خیلی چیزا هستش که خیلی جذابتر از چیزای معادلشه که ما در ایران داریم.
آره دقیقا نکته درستی. حالا مثلا همین مثال تخت جمشید که حالا یه نمونه بی‌نظیره، ولی باز با همه این تفاصیل می‌بینیم که تخت جمشید فکر کنم مثلا حدود 20% اون شکلی که در واقع بوده توی اون سرزمین پارسه فکر می‌کنم همچنان باقی مونده، یعنی حتی شاید فکر کنم کمتر از 20% با همه زیباییش در واقع اون چیزی که الان ما میبینیم واقعا حیرت انگیزه. ولی کاملا اصلا به نظر فرهنگ ها و کشورها که مخصوصا تو این حوزه ها خیلی در رقابت که با هم دیگه نیستن که ما بخوایم بگیم حالا مثلا فرهنگ ما چقدر غنیه، که خب حتما هست، حس وطن دوستی هم به نظر فضیلتی نیست که بخوایم مثلا در موردش صحبت بکنیم. با همه این تفاصیل چی شد که شما این همه تجربه به جای مختلف داشتین و به قول خودتون همچنان مهاجرت کردن براتون یه گزینه نبوده، حالا فارغ از اصلا شرایط اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و اقتصادی که در امروز روز داریم، چی شده که از نظر اینکه جاهای مختلف با موانع آدم جهان دیده باز همچنان انتخابتون زندگی در خیابان کریم خان تهران؟
به خاطر اینکه اینجا من دوستامو دارم، خانوادمو دارم، زبان مادریمو دارم، زمین زیر پام سفته، با همه مشکلاتی که هیچ کدومون انکارش نمی‌کنیم وجود داره، با همه اعصاب خردی یا با همه آدم‌های مزخرفی که دور و برمون هستن اظهار نظر می‌کنن درباره زندگی ما بدون اینکه بهشون مربوط باشه زندگی ما و تصمیم گیرنده باشن و زندگی ما رو میتونن تغییر بدن، با وجود همه اینها من آدم اینجام، اینجا زمین زیر پای من محکمه، اینجام که اگر من یه مشکلی پیدا بکنم میتونم برم حلش بکنم. خب در جای دیگه دنیا تا بخوام این کارو بکنم خیلی درد سر داره. آره خیلی قشنگه که تو بری بمونی یه مدت مثلا ببینی یاد بگیری برگردی، ولی باید برگردی اینجا، چیزی که متاسفانه به خاطر شرایط بدی که ایجاد کردن از ما گرفتن. آدم ها میرن و بر نمی گردن. تو مثلا فکر کن فیلم های دهه 1330-1340 رو ببینی، فیلم ها دم دستی ها، ولی یک خط پنهان تو خیلی هاش هست، آدم ها بچه هاشون رو میفرستن خارج که برن درس بخونن و برگردن به مملکتشون خدمت بکنن. ما الان بچه ها رو میفرستیم خارج که برن نجات پیدا بکنن. با وجود این شرایط باز نمیخوام نسخه خودم رو برای کسی بپیچم، برای من نسخه اینجا نسخه جذاب تریه. من منصور ضابطیان توی همین خیابون میرزای شیرازی و کریم خان و دور و بر خونم و خونه پدریم توی نارمک و اون بر رو عوض نمی کنم با هیچی، با وجود همه سختی هایی که هست.
بله واقعا به نظرم خیلی درسته، چون منم بهش اعتقاد دارم، ولی خب خیلی تعریف درستی هم هست که آدم ها متاسفانه میرن و دیگه فرودگاه شده یه محل پاتوق برای خیلی از ما. بله. که میریم برای
آخرین در واقع لحظه ایه که دوستامونو میبینیم. بله. خیلی از اطرافیانمونو میبینیم، خیلی خیلی غم انگیزه دیگه.
برگردیم به در واقع دوباره چیزهایی که دوستش داریم، پیوند سینما و سفر رو یکم در موردش صحبت بکنیم. صحبت کردیم مثلا یه سریالی به اسم وایت لوتوس که حالا میتونن مخاطبای رادیو مقصد ببینن، حتما در مورد سفر به شکل خاص، یک گروهی از آدم‌ها که میرن به یک هتلی در حالا سیزن‌های مختلفش در جاهای مختلف دنیا. برای خودتون این تصویر به چه شکله که در مثلا سینما یا یک اثر که به شکل خاص در خاطرتون مونده که سفر رو توش به شکل زیبایی دیدید و شاید تأثیر اون باعث شده که بگید خب من باید برم حتما اینجا رو ببینم؟
ببین الان کارکرد فیلم های سینمایی تو صنعت توریست واقعا همین شده، یعنی فیلم ساخته میشه جدای از قصهش که تو وقتی این تصاویر رو میبینیم یا من ناگزیرم برم اینجا. یه فیلمی بود اسمش رو الان یادم رفته چیه، ولی همین مال فکرم 2023 بود یا 24 بود که خانم جولیا رابرتس و آقای جورج کلونی بازی میکردن، خیلی فیلم مثلا چیزی بود، بی مووی بود ها، ولی توی بالی میگذشت و وقتی تو اینو میدی میگفتی آقا من همین فردا باید بلیت بگیرم برم بالی. یا یک سریالی بودم، شاید دیدی یا نه، از سریالی بود ترند شد سال گذشته، ریپلی.
بله بله،
ریپلی با وجود تصاویر سیاه و سفید و قابای عجیب و غریبش، چون تو همون لوکیشنی بود که خب من اون لوکیشن خیلی دوست دارم و رفتم و اونجا بودم، در آمالفی، در آمالفی و پوسیتانو بود فکرم در ایتالیا، جنوب ایتالیا. وقتی که تو این تصاویر رو میبینی بگی آقا من حتما برم ببینم اینجا کجاست، کجاست که این قصه داره میگذره.
بله.
و من خودم الان همینجوری شدم، یعنی فیلمو که میبینم اول لوکیشنه برام خیلی خیلی مهمه که ببینم کجاست. خب بعضیشو چون دیدم و دوست دارم مثلا برام جذابه که ببینم، ولی بعضی دیگهش خب تو وقتی میبینی چه به لحاظ لوکیشن چه به لحاظ فرهنگی تو دوست داری که، و این خیلی مهمه، چیزیه که ما در سینمامون کم داریم.
بله.
مثلا
ما که ظرفیتش رو داریم از نظر بصری به نظرم.
آره، مثلا فرض کن یه فیلمی هستش ترجمهش میشه
فیلم تیکت تو پارادایس بود،
تیکت تو پارادایس. آره. مثل ترجمهش میشه و سرانجام رقصیدیم. یه فیلم گرجیه، خیلی هم تلخه قصهش، ولی وقتی تو میبینی میگه آخو من باید برم گرجستان رقص ببینم، من اصلا همین فردا باید بلیت بخرم برم مثلا رقص گرجی رو ببینم. این تاثیرگذاریه مثلا سینما میشه در صنعت توریسم. یا همین سریال، چون تو سریال بینی میگم، امیلی در پاریس. وقتی امیلی در پاریس رو خیلی قصه مسخره چیزی داره، مضحکی داره، ولی من فقط میشنم میبینم پاریس. و وقتی میبینی، من که این همه مثلا پاریس رفتم، فکر کنم اینجا نرفتم، چقدر جذاب، این بار رفتم پاریس مثلا این کارو بکنم. خب این تأثیریه که میتونن از تصویر بگیرن دیگه.
آدم ها بیشتر شما رو جذب میکنن یا فرهنگ یا خود اون شهر؟
آدم ها. ولی به هر حال ببین، نمیتونی خیلی اینها رو از هم دیگه جدا بکنی.
بله حتما که پیوند.
هر شهر یک آمبیانسی داره، یک رنگی داره، یک بویی داره، یک صدایی داره. من مثلا یه وقتی مثلا سفرهایی که میرم برای کتاب نوشتن و طولانی مدت میرم و اینا، مثلا یه روزایی هستش که اصلا موبایل اینا نمیبرم با خودم، فقط میرم بوی شهر رو حس کنم. چون هر شهر یک بویی داره که وقتی که تو اون بو رو درک کنی، بعد که داری می نویسی ناخودآگاه اون بوه میادش وقت نوشتن توی، و بعد اون بو رو بفهمی که بعد بتونی اون بو رو جاری بکنی در نوشتت. و این آمبیانس خیلی برام جذابه، کشف این آمبیانس که یک بخشش آدم های اون شهر.
دقیقا. برعکس هم تجربه ای داشتین؟ چون ما همش داریم میگیم که خب آقا مثلا چقدر شهرها میتونن زیبا باشن، حتی شهرهایی که شاید به شکل آیکونیک نشان سفر رفتن نیستن، چه در ایران چه در دنیا، برعکس هم تجربه ای داشتید که مثلا یه لوکیشن یا یه مقصدی بوده که فکر میکردید خیلی میتونه براتون جذاب باشه و رفتید و شاید پشیمون شدید؟ حالا هرچند که هر سفری میتونه یه تجربه در نهایت در بدترین حالت خودش باشه، ولی دیدید که خب نه، اونقدر هم که من فکر میکردم کمتر از توقعم بوده.
ببین، نه که بخوام بگم سفره مثلا نه، ولی خب خیلی چیزا رو تو در جهان میبینی که فکر میکنی که توقع من مثلا انقدر نبود. مثلا فرض کن که در بروکسل سمبولشون یک مجسمه است، مجسمه یک بچه ایه که ایستاده داره ادرار میکنه و داره ازش یه آبی میادش که مثلا مثل فوار است. خب این عکسش همه جا هست، نمیدونم به عنوان آیکون اون شهر هست. بعد تو فکر میکنی خب میرم الان با یک مثلا مجسمه مثلا عظیمی روبرو میشم و اینا، بعد میری میبینی که مثلا یه حجم مثلا انقدیه یه جایی گذاشتن. حالا البته که اگه اون قرار بزرگ بسازم خیلی تصویر زشتی میشه، ولی تو دفعه این بود. یا مهمترینش درباره تابلو لبخند ژوکوند، تو همیشه فکر می‌کنی یه چیز عظیمی، الان میری مثلا بعد میری تو موزه لوور ببینی که یه جایی آدم واسطه همجور رو سر کله هم دیگه، میری جلوی اینو یه چیز کوچیکه مثلا 20 در 30 نمیدونم دقیقاً ابعادش چقدر، خیلی کوچیکه، زدن تو که این بود، این همه با تو ذهنمون بزرگ بود. در ایران درباره پاسارگاد هم من همین حس رو داشتم، یعنی فکر می‌کردم مثلا چون تو مقایسهش میکنی ناخودآگاه با تخت جمشید، فکر میکنی یک عظمتی مثلا، بعد میبینی نه خیلی چیز جمع و جور و کوچیکتر از اون چیزی که فکر میکنی. یه وقتایی برآورده نمیکنه انتظارش. ولی اینکه بگم که رفتم یه شهری مثلا فکر کردم شهر خیلی باحاله، بعد رفتم میدم نه مثلا نه واقعا نبود.
یه حالا دفتری جلوی منه که فکر میکنم الان زمانی که ما منتشر شده باشه پادکستمون، آدم ها در دسترسشون هست و میتونن حتما خرید کنن و لذتش رو ببرن، به اسم دفتر استانبول، سفرها و دفترها، انتخابهایی از منصور ضابطیان. میدونم که آخرین پروژه شما احتمالاً در سال 1403 بوده که البته در صفحه خودتون یه توضیحاتی در موردش دادید، ولی چون میدونم هم داخلش یه سری متن‌های جذاب هست و هم یه سری عکس‌های جذاب و هم پر از صفحه‌های سفید که مثل اول در واقع سال که آدم‌ها دنبال اینن که برنامه‌هاشون رو بنویسن و خاطراتشون رو بنویسن و خیلی میتونه اثر ماندگاری باشه واسه شون، دلم میخواد یه ذره در موردش توضیح بدید و بعد به انتخاب خودتون یک بخشیش رو برامون بخونید اگر اشکالی نداشته باشه. میدونم که خود استانبول هم البته یک کتاب در موردش دارید اسم استانبولی و هم این که لوکیشن بسیار محبوبیه واسه ایرانی‌ها به دلایل خیلی زیاد که دیگه در موردش صحبت نمی‌کنیم.
مرسی.
قربونتون برم.
ایده این مجموعه سفرها و دفترها اتفاقا از کتاب استانبولی اومد. استانبولی رو یه بار یکی از خواننده‌های کتاب برای من پیغام فرستاد که من اومدم استانبول همراه کتاب، چون خیلی این پیش اومده که کتاب برمی‌دارن میرن لوکیشن به لوکیشن مثلا می‌بینن و اینه. اومدم و مقاصدی که شما نوشتید رفتم تجربه کردم و در واقع حس و حال خودم رو تو حاشیهش نوشتم و اینا. کاش این یه کمی جای سفید داشت من میتونستم بیشتر بنویسم. بعد فکرم چقدر جذاب میشه که تو درباره شهرهای مختلف یه دفترهایی داشته باشی، حالا نه اینکه الزاماً بری به اون شهر یا رفته باشی، ولی میتونه تو رو اون دفتر در حس و حالت نسبت به اون شهر و اصلا نسبت به سفر سهیم بکنه. من گفتم که خیلی خوب، حالا بیام یک دفتری در ارتباط با استانبول در بیام، در واقع یک محصولی که شکل کتابه ولی فضای سفید زیادی داره که میشه توش نوشت، هر کی کتاب خودش رو بنویسه. و خب این تو طبیعتاً کافی نبود، من باید یه چیزهایی توی این میذاشتم که جذابیتش رو به عنوان یک محصول در واقع ارائه شده به بازار زیاد. خب یه بخشایی از کتاب استانبولی رو انتخاب کردم، یه هایلایت هایی که خودم خیلی دوست داشتم. بعد دیدم که یک مجموعه سفرنامه وجود داره که مال دوران قاجاره، از ناصرالدین شاه بگیر تا حاج سیاح، که این آدم ها رفتن استانبول و درباره استانبول یه نقطه نظراتی داشتن که بعضی ها شبیه چیزهایی که امروز میشه دید، بعضی ها تفاوت کرده و من یک برش هایی از این سفرنامه ها رو هم انتخاب کردم. بعد فکر کردم که خب خیلی رمان داریم ما، ترک‌ها خیلی دوست دارن که استانبول رو بیارن تو رمان‌هاشون. خیلی رمان داریم که مستقیم یا غیر مستقیم به استانبول اشاره کردن و خوبه که یک برش‌هایی از اینم داشته باشیم. که گشتیم و در واقع رمان‌های در ارتباط با استانبول پیدا کردیم، یک بخش‌هایش رو ترجمه کردیم و گذاشتیم توی. حالا من با این انتقاد همیشه مواجه بودم که چرا عکسای کتابا سیاه و سفید. فکر کردم که خیلی خوب، حالا یه سری عکسایی که اونجا سیاه سفید بود یا عکسای جدیدی که مثلا من گرفتم و اینا از استانبول، اونا رو هم بیایم توش اضافه بکنیم. بعد دیدم که خب این انگار یک تمی از موسیقی میخواد که وقتی تو این در واقع دفتر رو داری تو استانبول یا داری به استانبول فکر می‌کنی یا هر چیز دیگه، اون موسیقی هم پخش بشه. اومدیم یه تعداد ترانه‌ای که موضوعش استانبوله رو انتخاب کردیم، QR کدش کردیم و گذاشتیم توی اجز و مثلا توضیح داره دیگه، مثلا ترانه ها میگه مثلا من پیدا کنم.
آره ما یه دونه شد که خودتون بگید رو میذاریم، یه بخشش آره. هم برامون
آره بخونه. مثلا فرض کن ترانه یک قهوه تلخ، خواننده سزن آکسو، میگه ترانه‌ای که از عشق و قهوه و استانبول میگه. یه ترانه خیلی زیباییه که میگه که چون ترک‌ها یک ضرب المثل دارن مثل ما که نون و نمک میگیم خوردیم، اونا میگن که اگه با هم دیگه قهوه بخورین تا 40 سال باید به هم وفادار باشی. بعد سازن اکسه ترانه زیبایی داره که میگه که آقا تو اگه وقتی مثلا آره حالا رفتی و فلان کردی اینا، ولی بدون جات اینجا همیشه هست، ما قهوه خوردیم با هم دیگه. و این خیلی، یا مثلا یه ترانه دیگه هست که میگه آقا وقتی که توی مثلا کوچه پس کوچه های جهانگیر داری قدم میزنی، مثلا این ترانه رو گوش بده، بخواد یک ترانه راجع محله جهانگیره، یه ترانه مثلا راجع محله کادیکویه، وقتی رفتی کادیکوی مثلا این ترانه رو گوش بده. خیلی مجموعه که خودم خیلی دوستش دارم و خیلی دلیه و مطمئنم کسایی که اهل سفر هستن خیلی دوست دارن. و بعد این اولین جلده، بعد احتمالا بعد بخوام دفتر شیراز یا اصفهان رو برم، بعد توکیو رو برم، بعد پاریس رو برم، و همینطور مثلا چند ماه یک بار با همین حال و هوا یه دفترهایی در بیارم که مردم حالشون
جذاب. خیلی جذاب. این زحمت رو بهتون بدم که یه بخشش رو که خودتون از اون متنایی که انتخاب کردین رو برامون بخونید.
این راجب پل گالاتاست، اگه استانبول رفته باشن همه حتما اینم تصویرشه، تصویر پل گالاتای دیدن که ماهیگیرا میستن و ماهیگیری میکنن.
قبل از اینکه بخونی، شما در طول سفر همه عکس ها و نوشته هاتون رو همون موقع انجام میدین؟ یعنی مثلا عکس ها رو که خب طبیعتاً همون موقع است، ولی نوشته ها هم همون؟
نه همیشه معمولا با فاصله 2-3 ماه بعد از سفر.
شما همیشه داشتم فکر میکردم کی میبینید شهر رو بعد.
نه میگه از اینجایی که من بر پل گالاتا ایستاده ام، استانبول از هر زمان دیگری استانبول تر است. یک سو مناره های سر به فلک کشیده مسجد های سفید خودشان را به رخ می کشند و یک سوی دیگر ساختمان های سر به فلک کشیده ای که نماینده استانبول مدرن هستند. بی جهت نیست که همیشه از پل گالاتا به عنوان نمادی برای پیوند سنت و مدرنیسم اسم برده شده است. روی پل ردیف مردان پیر و جوانی ایستادند که در سکوت چشم به نوک قلابشان دوختند که چند ده متر پایین‌تر در انتظار بوسه خونین ماهی هاست. دود سیگار اغلبشان ابری کوچک و سفید در اطراف صورتشان ساخته که هیچ تناسبی با آن لکه ابرهای پنبه‌ای در آسمان آبی امروز استانبول ندارد. این بعد مثلا آدرس میدیم کتاب استانبولی صفحه 151-152 که اگه کاملش رو یکی خواست بخونه بره توی کتاب استانبولی بخونه.
خیلی هم زیبا و جذاب.
میخواید گوشی تو بده یکی از ترانه ها رو هم همینجا QR کد کنم؟
آره چرا که نه، خیلی هم جذابه برام.
یه ترانه رو پیدا ببین اصلا کار میکنه QR کدش.
آره. خب میخواین من اینجا انجام بدم؟
آره بیا. این ترانه استانبول، خواننده کنان دوغلو، ترانه برای شب‌های استانبول، شب‌های نان و عشق و بی‌خوابی.
خب
آبرون نره فقط نه کار کنه.
نمیدونم فقط به کجا متصل میشه،
یه جایی بست میشه دیگه، تو چی کار داری؟ بست شدی
یه ساند کلودی چیزی؟ نه اصلا
نه، یه جای اختصاصی داره
اینجا میذارم که
حالا میدونی چی برای من غم انگیزه؟ اینه که من میخوام دفتر تهران رو در بیارم که شهرمه.
بله.
چند تا ترانه راجع به تهران داریم که ترانه های خوبی باشه و بتونم تو این کتاب بذارم، یا شیراز یا اصفهان یا شهرهای
داریم ما. چون ما خودمون تو رادیو مقصد دقیقا کارمون این بود، یعنی من یکی از دغدغه هام این بود، خیلی سرچ کردم در مورد ترانه هایی که دقیقا هم خب قسمت تهران و شیراز اپیزودهای اول و دوم ما بود و برام خیلی مثلا جالب بود یه سری ترانه های قدیم، مثلا شبهای تهران که خب ورژن های مختلفی ازش خونده شده. و
چند تا تهران پیدا کردی ترانه؟
فکر کنم مثلا به 7-8 تا رسید. اینقدر شاید به اندازه استانبول مثلا نمیدونم الان چند تا من هنوز
من مثلا 10-15 تا ترانه از بین 200 تا ترانه درباره استانبول در واقع. ولی توی تهران اولا که ترانه ها کمه، دوباره ترانه ها منفیه، یعنی وقتی تو این ترانه ها رو گوش میدی فکر نمی کنی که دوست داری در تهران زندگی کنی، حتی بله. همون ترانه شبهای تهران خانم مثلا پروانه،
بله،
که اولین ورژنش رو خون، مثلا وقتی که تو گوش میدی تهران مثلا شبهاش پنهانه، نمیدونم هزار تا بدبختی داره، نمیدونم فلان داره، بیزار میشی از تهران، عاشق تهران نمیشی.
آره.
حالا شیراز باز چند تای ترانه داره که کوچولو حالا مثلا مثبت‌تره، ولی مثلا تو اصفهان هم اگر چند تا ترانه راجع به اصفهان داریم به غیر نمیدونم ترانه تاج اصفهانی یا ترانه آقای معین، نه دیگه نداریم دیگه.
به قول شما کاملا درست، یه سری شعر رو که اصلا نداریم، یعنی مشهد رو فکر کنم
مشهد
آمدم خیلی ترانه،
نه مشهد در... که اصلا خواه نمیشه ممنوعه راجعش ترانه ساخت.
خب حالا کم کم دیگه بریم برای بخش پایانی گفتگومون. خیلی هرچند که صحبت‌های شما همیشه شنیدنیه و من خودم واقعا دوست دارم که ساعت‌ها بشینم و اینجا گفتگو بکنم، اما خب شاید خارج از حوصله شما باشه، ولی یه چیزی که برای من خیلی جذاب فارغ از هر صحبتی که کردیم، سال 1404 که ابتداش هستیم و در پیش رومونه یک سال دست نخورده، دوست دارید که خب خیلی از کارهایی که شما دارید انجام میدید، همین دفتر استانبول، کتابهایی که در واقع نوشتین و تجربیاتی که دارید به اشتراک میذارید در بسترهای مختلف با مردم، خب برای مردم ایرانه و برای فرهنگ ایرانه. تصورتون و شاید آرزوتون برای سال 1404 چیه و اساسا دلم میخواد که یه ذره در موردش صحبت بکنین و اینکه شاید حتی یه شعری از حافظ رو هم، یه تفاعلی شاید به حافظ هم همین در لحظه رسیدم که بزنیم و اونو برامون بخونین. سال 1404 دوست دارید که چه شکلی باشه، فارغ از اینکه چه شکلی الان هستیم و وضعیتمون چیه؟
ببین توی کتاب بادبادک باز یه جایی شخصیت پدر به بچه میگه که بزرگترین گناه دزدیه، خاطر اینکه تو وقتی یکی رو میکشی زندگیشو ازش گرفتی، وقتی به یکی زندگیشو ازش دزدیدی، وقتی به یکی مثلا دروغ میگی راستی رو ازش دزدیدی. و بعد من وقتی بخوام اینو عکسشو بگم، یعنی بخوام بگم یه کلمه‌ای پیدا بکنم که همه چیز ذیل اون بگنجه و بگم اون یک کلمه رو دعا بکنم برای سال 1404 که همه اتفاقا ذیل اون باشه، به هیچ کلمه‌ای غیر از خرد نمیرسم، چیزی که پدران ما انقدر بهش تاکید داشتن. بس. امیدوارم سال 1404 سال خرد باشه برای همه آدم ها، برای مردم، برای کسانی که در رأس قدرتن چه در ایران چه در جهان، بشینن فکر بکنن، فکر بکنن که چه چیزی خردمندانه تره برای جنگ ها، نمیدونم به حمله ها، اشغال ها، به خرد فکر کنن و امیدوارم که خرد حاکم جهان بشه در سال 1404.
به به، واقعا ما هم امیدواریم. میخواستم بگم یه شعر از حافظ برامون بخونیم و توی این که داشتم میگفتم فهمیدم که چون آرزوتون این بود با سعدی برید سفر، احتمالا سعدی انتخاب بهتری باشه. گفتم یه بیت از سعدی اگر دوست دارید و توی ذهنتون هست برامون بخونید و بعد بریم سال بعد.
ببین سعدی یه ترجیبند زیبا داره که من میخوام یاد بکنم از اون ترجیبند و بخوام مردم برن اون ترجیبند رو بخونن، و وقتی که تو اونو بخونی دیگه همین یه ترجیبند به نظرم برای خیال در شعر فارسی کافیه، که میگه ای موی تو هر خمی کمندی، چشمت به کرشم چشم بندی، یا دیده به پوش یا به سوزان، بر روی چو آتشت سپندی، دیوانه عشقت ای پری روی، عاقل نشود به هیچ پندی. همجوره میگه میگه میگه، بعد هر مثلا ده پونزده بیت یک بار میرسه به اون بند ترجیع ترجیبندش که میشه که بنشینم و صبر پیش گیرم، دنباله یه کار خیش گیرم. این واقعا به نظرم بی نظیرترین تصویره و من میخوام خواهش کنم مردم یک کمی با ادبیات فارسی معانست بیشتری پیدا بکنن، چون میدونی چیزی که از ما گرفته شده در این سالها خیاله. خب ما یکم خیال تو ذهنمون کم شد و اگر که تو شعر بخونی دوباره برگردی به بیس ادبیات فارسی میتونه اون دوباره بیاد بین ما. من امسال پادکست، یکی از پادکستایی که ساختم پادکست لیلی و مجنون بود و به واسطش مجبور شدم که نظامی رو بیشتر بخونم و انس بیشتری با نظامی بگیرم، مخصوصا توی منظومه لیلی و مجنون. و بعد مگه میشه یه آدمی اینجوری بتونه تخیل بکنه و اینقدر زیبا یک قصه معمولی رو تبدیل بکنه به یک اثر درخشان؟ ولی خب ما این کارو کردیم دیگه، در طول تاریخمون این کارو کردیم. گرچه اعتماد به نفس منو میاره پایین وقتی که من اینا رو میخونم، بعد میگم اینا کیان؟ تو بعد اسم خودتو گذاشتی نویسنده، کتاب چاپ میکنی، مردم کتاباتو میخونن. نه که تواضع باشه اینا، واقعا میخوام که ما انقدر در قله بودیم
بله
که الان چیکار کنیم که بتونیم به حتی کوه پایه اون برسیم؟
بله واقعا. آخرین سوال، شاید حالا بیشتر یک درخواست باشه از شما، با توجه به این که دوباره حالا با سفر شروع کردیم، با سفر هم تمامش میکنیم، که جاهای مختلف جهان رو دیدید، جاهای مختلف ایران رو دیدید، این کار رو البته ما الگو میگیریم از کاری که فکر کنم رامز جوان تو خندوانه انجام میداد، که هم ما و هم مخاطبای رادیو مقصد بخوان چشماشون رو ببندن و با شما به یک سفر مجانی برن از روایتی که شما برای ما در واقع روایت میکنید، به یک نقطه از جهان ما رو ببرید و ما تجربه کنیم از پی او وی نگاه شما اونجا رو.
ببین، من سعی میکنم که شما رو ببرم به آمالفی. آمالفی یک ساحلیه در جنوب ایتالیا. ما اگر بخوایم بریم به آمالفی برسیم، مثلا از ناپل باید در یک جاده‌ای بریم که خیلی جاده باریکیه، جاده باریک و بی‌نظیریه، چون یه طرفش پر لیموزاره و صخره و یه طرفش دریاست، تا چشم کار میکنه آبی دریاست. و بعد از یک جاده پیچ در پیچی که من همچنان موندم که چجوری اتوبوس میتونست توی این جاده باریک بره. و اگر سوار اتوبوس بخوایم بشیم بریم از ناپل مثلا به آمالفی، حتما بدویم بریم سمت چپ بشینیم، پنجره های سمت چپ، که بتونیم دریا رو خیلی خوب ببینیم. و بعد برسیم به آمالفی. آمالفی ساحل رو رد کنیم و میرسیم به کوچه پس کوچه های آمالفی که همه چی بوی لیمو میده، چون پایتخت لیموی دنیاست. بستنی ها با عطر لیموه، توی قهوهشون لیمو میریزن، همه جا لیموه غیر از توی رستوران ها. تو رستوران ها سر میز برات لیمو نمیارن، به خاطر اینکه حتما اونجایی که نشستی بالای سرت یه درخت لیموه که خودت میتونی دستتو دراز کنی یه لیمو بچینی ببری و بریزی روی غذات. واقعا آمالفی یک نقطه بی نظیره که من هم آرزو میکنم دوباره برم یه بار تو زندگیم، و هم آرزو میکنم که اگر کسی تواناییشو داره و حداقل رویاشو داره، یک بار رویای آمالفی رو در سرش بپرورده.
خیلی 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 جذاب بود هم این خاطره و این روایت و هم گفتگوه با شما. واقعا
ممنونم، مرسی از دعوتتون.
قربونتون برم، واقعا باعث افتخار بود که ما اولین حضور و اولین مهمان در واقع رادیو مقصد، که حالا امیدواریم دنباله داشته باشه و ادامه پیدا بکنه، چون از سفر میگه، از شهرها میگه، از آدمها و فرهنگ آدمها میگه، با حضور شما و در واقع پذیرفتن دعوت من به نظرم شروع خوبی برای این مسیر بود. امیدوارم این مسیر همینطوری مثل سفرهای شما دنباله دار بشه
و خیلی ازتون ممنونم. سال نو رو بازم بهتون تبریک میگم، امیدوارم که بهترین اتفاقها خیلی زودتر از اون چیزی که فکر میکنین براتون رقم بخوره.
منم برای شما و شنونده ها و بیننده های رادیو مقصد آرزو سلامتی میکنم.
جلال آل احمد روایتی دارد از سفر رفتن در کتاب سفر روس که 63 سال پیش نوشته شده است، اما همچنان زیبا، خواندنی و شنیدنی است. سفر چیزی است که آدم را از خواب و خوراک می اندازد، اما به جایش یه جور بیداری می دهد که توی خانه نشستن به آدم نمی دهد. من که راه افتادم به این سفر روسا، نه فقط برای دیدن آن کارخانه ها و خیابان ها بود که می خواستم ببینم این پاهام هنوز می توانند مرا ببرند یا نه. ما ایرانی ها عادت داریم به سفر. از آن قدیم ها که کاروان ها راه می افتادن تا حالا که با این ماشین ها و قطار ها می رویم. هر دفعه که بارو بندیل میبندم انگار یه تکه از خودم را توی آن چمدان میگذارم و میبرم که توی یک جای دیگر بازش کنم. این دفعه هم همین بود. از تهران که راه افتادم توی سرم پر بود از فکر این که این رفتنها چه به آدم میدهند. آخرش فهمیدم سفر مثل آینه است، خودت را نشانت میدهد، اما نه آن خودی که توی خانه میشناسی، یک خود دیگر، یه جور غریبه تر. ما به بهانه ها سفر می کنیم، گاهی عید، گاهی یک دلتنگی، گاهی هم فقط برای اینکه از این روزمرگی ها فرار کنیم. حالا که اینجا نشستم و این خط ها را می نویسم، فکر می کنم این سفر روسا هم یک جور بهانه بود، بهانه ای برای دیدن و فهمیدن و شاید هم برای گم شدن توی این دنیا.
این سفر هم تمام شد، اما رادیو مقصد همراه شما به سال بعد می آید، سالی که امیدواریم برای ما پر از سفر باشد، پر از رفتن به هر کجا که آرامش نهفته باشد، به هر جا که لبخند در آنجا انتظارمان را بکشد. نمی دانم از کجا و چه شهری به ما گوش می کنید، در سفر و دور از خانه هستید یا در شهر رو کنج خانه گرمتان نوروز را سپری می کنید. اما هر جایی که هستید امیدواریم سال نو با خبرهای خوش به سراغمان بیاید. امیدواریم سال نو بیشتر خودمان را پیدا کنیم، بیشتر دلمان خوش باشد. ما به حال خوب خودمان نیاز داریم، این سرزمین و مردمانش به حال خوب نیاز دارند. که سال جدید هیچ کس نگوید حال همه ما خوب است، ملالی نیست جز گم شدن گاه به گاه خیالی دور.
شما هم آرزو کنید این بار ما به شما گوش میدیم.
آرزو میکنم که سال دیگه حال هممون بهتر باشه و هر چیزی که اتفاق میفته به موقع و به وقتش و وقتی ذوقشو داریم برامون اتفاق بیفته.
امیدوارم سال جدید واسمون پر از سلامتی و پر از رزق و روزی باشه.
امیدوارم سال آینده ایرانی شادتر، قشنگتر و مردمی سرحالتر داشته باشیم.
امیدوارم که سال دیگه و سالهای بعد هر دفعه اسم ایران میاد، هر دفعه اسم سال نو میاد، فقط بغض شادی تو گلوهامون باشه، فقط حس و حال خاطرات خوبی که تی یک سال گذروندیم جلوی چشمون بیاد و حال همه بهتر باشه.
این آوای رادیو مقصد بود. تا سفر بعدی، خدا نگهدارتون.